بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده از حکمه حضرت رضا نسب 23 اردیبهشت 1403 جلسه 152.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ابو درجات الایمان عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابي عبد الله عن الحسن ابن محبوب عن عمار ابن ابي الاحوص عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله عز وجل وضع الايمان على سبعه اسهم. خدا ایمان رو بر 7 سهم تقسیم کرده. علی البر و الصدق و الیقین و الرضا و الوفا و العلم و الحل. بر نیکوکاری، صدق یقین، رضاست، وفا علم و حل. نه صدق نه راستگویه، تصدیق نه چی؟ ثم قسم ذلک بین الناس. بعد این هفته رو بین مردم تقسیم کرد. فمن جعل فیه هذه السبعة الاسهم فهو کامل محتمل. اونی که همه هفته رو داره اون ایمانش کامله و بردارنده کل ایمان، یعنی محتمل حمل میکنه کل ایمان. و قسم لبعض الناس سهم و لبعض سهمین، لبعض سهمین و لبعض ثلاثه حتی تنتهو الى السبع. میگه برای بعضی ها یه سهم، یعنی از این بر رو صدق و یقین و رضا و وفا علم و حل یه سهم دادن، بعضی ها دو سهم بش دادن. چی؟ یکیشو داره دیگه، حالا یا چه میگه، میگه که داده، میگه این قسمت کرده، این قسمت رو خب الان توی لایه، چون توی این لایه اصلا توی لایه تشریع نیست، حتی طرف کسب کرده هم عطا حساب میکنه دیگه. این هر کدوم یکی دو تا سه تا تا به هفته ممکنه داشته باشه. ثم قال لا تحملوا على صاحب السهم سهمين و على صاحب السهمين ثلاثه فتبحذوهم فتبحذوهم باه خوشش. میگه که این بار نکنید بر اونی که یه مرتبه ایمان داره دو مرتبه ایمان رو، دو سهم رو، اونی که دو سهم داره سه سهم رو بهش بار نکنید تا طرف سنگین بار بشه، یعنی نتونه زیر این بار تحمل کنه اندازه ایمانش. آره. ثم قال کذلک حتی ینتهی الی السبع. حتی همینجوری، حالا گفتیم یک دو دو سه سه چرنگ، یعنی چون گفتی یک دو دو سه دیگه میتونیم چهار رو به اندازه پنج بار بزنیم، همینجوری تا هفت همینجوری، هر کسی به اندازه سهمی از ایمان که داره ازش توقع بکنید، ازش بهش تکلیف بکنید. مثلا فرض کنید میبینید یه فضا اجتماعیه، یه فضا خانوادگیه، مثلا بیش از تحمل طرف بهش بار نزنید دیگه تو بحث ایمانی. بچه مثلا تازه داره مثلا سن تکلیف میرسه، تو مسلمونه بود، میگفت که طرف مسیحی بود، من مسلمون شد، بعد نماز صبح صداش زد گفت بریم نماز صبح مسجد، بردش مسجد امروز، دوباره زور شد گفت که بیا بریم
نماز بردش، بعد گفت بشین قرآن
بخونه. آه بگو شما بهتر بود.
زور خونده بعد گفت رفت نماز زور، بعد نماز رو انجام داد گفت تعلیبات باید انجام بده، گفت بعد از زور گفت یه خلاص شب بردش خونهش، فراز نماز رو مسیح رو بیدار کنه و ببینه مسیح، گفت نه
دیم درد همون
بدین بیکاره.
آره دقیقا تو همین مایا حالا حالا این خلاصه اینه که اگه زیاد بار بزنی از اون برش هم اونجوری هست، اون داستانی که میگفت تو مرغ نیستی بادم جونیه که گفتم برای تو، گفت طرف مسیحی شده بود. آره مسیحیش کرده بودن، بعد گفتن گوش نهاد بخوری، نمیتونست گوش نخوره اینا، بعد ما دیدن کلا مرغای اینجا داره کم میشه، به پا گذاشتن پیدا کردن این مرغا رو میگیره میخوره، رفتن گرفتنش گفتن ما داری چیکار میکنی، گفت که چی مثلا ما داریم بادمجون میخورم، اون مرغ همه الان، گفت آقا شما منو یه دونه گرفتین بردین توی آب، دو تا کاسه آب ریختین رو سرم گفتین تو مسلمون نیستی مسیحی، یا مسیحی شدم، حالا یه مرغ با یه آب بریزی روش بادمجون نمیشه؟ مرغا رو میگرفت آب میریختش میگفت تو مرغ نیستی بادمجونی، بعد میخوردش. خیلی خوب. نه اون خیلی گوشت خار بوده. لور. مردن مسیحی کنه بابا فهمش کنه فلان کردم زنگ کردم روشن کردم الله صلوات بفرست. الله صل علی محمد. خب ما رسیدیم به استدلال هایی که بر بحث حرکت جوهری بود. استدلال ها استدلال اول این بود که ما یکی میتونه بگه استدلال اول چی بود؟
اون گذاری وسطی شده و من چون نفهمیدم. یعنی اولی بود
استدلال اول
بود
گذاری وسطی
این بود که اعراض رو ما مشاهده میکنیم که اینا تغییر میکنن.
احسنت.
بعد گذاری دومیه که چیه؟
یکی گذاری دومیه بگه؟ بگو آقا دیگه گذاری دوم مقدمه دوم چیه؟
مقدمه دوم استدلال اول برعکس اون سمت.
مقدمه دوم اینه که اعراض، اول اینه که اعراض متغیرن، مقدمه دوم اینه که این تغییر اعراض علتش چیه، عاملش چیه، اون صور نوعی است، اون طبیعته که میشه همون جوهر. بعد مقدمه سوم اینه که هر چیزی که چی شد علت متغیر، چون اینا متغیر، این اعراض متغیرن، علتشون باید متغیر باشه، پس ثبت حرکت جوهری. خب اون وسطی معلوم بود دیگه، تو بحثای قبلی تو مرحله 6 بود اونجا میفهمیدی واسه
من، چون صوت مخدوش بود انگار.
نه میگم تو مرحله 6 گفته بودیم که صورت ماده هیولای اولا مشترکه، صورت جسمی هم مشترکه، اون چیزی که باعث میشه که تنوع اعراض داشته باشیم تنها نمایندهی که مونه اون صورت نوعی هست. این استدلال اول بود، کلی قلت این قلت اومد دلش که خوندیم. استدلال دوم این بود که اعراض از مراتب جوهرند، یعنی شأن ابرازی بیرون از ذات هم که خوندیم قبلا، تغییر در اعراض چون اصلا تغییر در شأن و دامنه یک شی حتما ناشی از تغییر در ذات اون شی، یعنی اگه اون ذات اون شی ذات ثابتی باشه نمیتونه از یک شؤون و مراتب متغیر پشتیبانی بکنه. لذا اینجا میخواستی ارتقا بزنه توی این که رابطه جوهر و عرض اونجوری که مشاع میبینن رابطه چی نیست؟ علت معلول نیست، چون تو اون بحث قبلی پیشفرض رابطه علی معلولی گرفته بود دیگه تو استدلال قبلی. اینجا در واقع همون استدلاله، فقط ارتقا زده که اصلا رابطه جوهر و عرض رابطه علی معلولی نیست. خب اینم برهان دوم بود. تو این کتاب بحث سه تا فرع نتیجه میگیره و بعدش هم دعاتون کنیم، یعنی متن بخونیم. خب آره رابطه علی معلولی میبینه فکر کنم همینه الان جوری تو ذهنم، چون این بحث شن بودن رو فقط ما توی بحثای صدرا داریم دیگه، قبل ترش نمیدونم، مثلا تویش بعیده، مثلا شاید توی میرداماد یه بحثایی داشته باشه. خب ماده رو چیز میدونه دیگه، همونجا هم ماده رو شریکت العله میدونه، علت ناقصه میدونه، ولی اینجا نه، اینجا چون کلن عرض به تبع جوهره که هست، یعنی یه جوهره سیب داریم بعدش اندازه و قرمزی این هست، داره اون ذات رو عامل و علت اینها میدونه. اینجا سه تا فر میگه. فر اولش اینه که اون صورت های جوهریه، صورت های جوهری وارد بر ماده واحدند. ببینید اینو بحثش رو داشتیم، میگه که ما یک هیولا داریم، این ماده میشه هیولا دیگه، اون منظور ما این هیولا بدتر میشه، این هیولا این صورت مثلا بهش وارد میشه، مثلا صورت میاد میشه هیولای اولا، هیولای ثانی، همینجوری میاد تا میشه مثلا فرض کنید نطفه. این صورت هایی که برای نطفه قوه انسان شدن داره، این صورت ها از یک وحدتی برخوردار هستن. به چه شکل؟ به این نحو که بر این ماده این صورت‌ها پشت سر هم که وارد میشن، این یک وحدت اتصالیه که یک شیء هست توش محفوظ بمونه. خب یه تم چیزی کلا اینجا حفظ میشه، تم حالت هم حرکت توسطی، که اینجا میگه که ما از هر مقطع یک ماهیت انتزاع میکنیم. ولی این ماهیت رو تونیم گفتیم ماهیت بالفعل نیست، بالقوه است. یه نگاه حرکت توسطی هست که اینا ما افراد ماهیت داریم توی این حرکت، توی حرکت واحد که صورت بعد صورت داره وارد میشه با معنی حرکت جوهری، اینجا افراد ماهیت داریم. و ولی چون افراد بالقوه هستن، ما بعدش از کل این حرکت، از کل این تبدل جوهری یه ماهیت انتزاع میکنیم. ولی اگر مثلا فضا رو با اون فضای حرکت مثلا قطعیه ببینیم، مثلا این یک وجود ممتد که یک ماهیت دارد، اون کش رو توش انگار نمیبینه همه تو، یعنی این بحث دائما این نگاه قاطیه. یعنی میگه چون که بر اون یک ماده واحد وارد میشن،
صورت واحد نیست، ماده واحده.
نه میگه که میگه که این ماده، چون ماده که چیز نداره، تحصل نداره، ماده اولا هیولا
تحصل نداره،
به واسطه
اول تا آخر. یعنی چی آجام واحدن؟
چی؟
یعنی چی واحدن؟ ماده دو واحد چیه؟
میگه که
صورت های جوری یکی مثلا صورت نطفه حقیقتا غیر از صورت مثلا انسانیت دیگه، مثلا واحد داره، معنی دیگه واحد.
نه میگه که ببینید این حرکت جوهری که این شیء کرده، خب آره فر به حرکت جوهری داره میگه، نه با حرکت اصلا بر اساس حرکت جوهری میگه. خب نما اینجاش که توضیحش یه جوریه که حرکت توسطی انگار، یعنی مبتنی بر نگاه حرکت توسطی هست، این رو یه مقدار سخت میکنه. میگه که اولشو میگه صورت های جان ببینید چون کلن داره با یه ادبیات تو فضای مشا گفته میشه بحث اساساً، یعنی پیشفرض همینجوری داره میره جلو، یه مقدارم ضرب میشه در اون نگاهی که میخواد بین حرکت توسطی و قطعی جمع کنه. خب ببینید این که واضحه، میگه که ببینید این وحدت شی به هم نمیخوره. این شی درسته که میگیم که تو حرکت جوهری داره همینجوری صورت مختلف میگیره، خب این وحدت شی به هم نمیخوره. این دو گونه است، اینو بگم یکم واضح میشه. خب دو مدل حرکت جوهری ما داریم. خب یه مدل اینه، اصلا این یکی بیشتر برای این نگاه خلق و لبسه. خب مثلا ببینید آب بخار میشه. خب راتون قبلا هم داشتیم میگفت یه ماده مشترکی هست تو اینها، ماده واحده، این میاد یه صورت جدیدی میپذیره، اون صورت قبلی رو از دست میده، صورت مایع رو صورت هوایی میگیره.
ها؟ صورت ها واحد نیستن دیگه.
چی؟
ولی اون صورت ها واحد نیستن دیگه.
آره اینجا صورت مائیه غیر از صورت هوایی است دیگه، ولی یه ماده مشترکی تو اینا وجود داره. یه حرکت دیگه که لبس بعد لبسه، اینو بهش میگن که حرکت جوهری ارضی. اینجوری؟ نه بطه میگن حرکت جوهری طولی. میگه این مثل مثلا اون دانه هسته خرما که میره میشه درخت خرما، این صورت‌های نوعیه‌ای که وارد میشن مثل اینه که دائما اون کمالات قبلی رو داره نگه میداره و داره یه کمالات اون صورت جدید که میاد کمالات افزونتری داره. خب ببین شخص اون کمالات، شخص اون صورت میره ها، بالاخره الان این صورت مزغه‌ای رو از دست میده. خب ولی همینجوری میشه، یعنی شخصش میره ها، به هر حال شخص اون صورت میره. خب ولی هر چی اون صورت بعدی که میاد همه کمالات صورت قبلی هم داره، تو دل خودش داره. لذا میگن انگار میمونه که این انگار اون پیرهن قبلیو در نیاورده، یه پیرهن روش پوشیده، مثلا لبس بعد لبس هم میشه. میگه یه بار این پیرهن در میاری، یه بارو یه قبا رو یه قبای دیگه میپوشی. خب ماشین قبا توسی در میره، قبا سفید میپوشی، مثلا هوایی میشه مایی. خب یه بار نه همینجوری داری همینجوری رو هم قبا میپوشی.
صورتش از بین میره چیش میمونه الان دیگه غیر صورت؟
کدوم صورت از بین میره؟ نه تو لبس بعد لبس میگه که بالاخره شخص اون، چون اگه بخواد شخص اون باقی بمونه که فریز میشه نمیتونه بپذیره. خب شخص این صورت علاقه ای اگه بخواد باقی بمونه، خب این شخص این دیگه همجوری علاقه میمونه. خب ولی مزغه که میاد کمالات اون رو داره، مثلا فرض کنید اون کساون العظام که میاد، اون خلق آخر که میاد، این هی کمالات قبلی رو داره. یعنی اگه اون جسم بوده کمالات جسم مثلا چیز رو داره، اگر نبات حالت نباهت نباتی داشته حیات نباتی رو داره، الان داره اضافه میکنه حیات حیوانی رو. چی؟
کمالات
قبلی
داره صورت یا ماده؟
کلا میگفتیم که تمام حقیقت شی به فصل اخیر شی و فصل اخیر همه کمالات شده داره و فصل اخیر اصلا نهر وجودش میشه اون فصل اخیرش دیگه، واسه ای که تو ماده و صورت داشتیم. خب مثلا این نهر به وجود علاقه‌ای مزغه‌ای اینجوری، این نهر به وجود در وجود کمالات قبلی رو تو خودش حفظ کرده. خب لذا اگه اونجا میگه صورت ها واحدند، داره میگه که این بستر حرکت واحد یک صورت، این صورت و ما صورت داره تغییر میکنه، ولی این صورت و ما که این یک تحولی است برای انسان شدن، این اینجا محفوظه توی همه اینها، همه اینها انسانن. مثلا ارضی نه، اصلا میگه اون موقع اون وحدتشو ماده تامین میکنه، میگه ماده واحده، بالاخره الان همین آب بخار شده ماده که یه ماده دیگه نشده. خب ولی آب کاملا این صورت مایع را از دست داده و صورت جدید گرفته. خب ببینید این به واسطه این که خب میگه که این صورت هایی که داره بر یک شی وارد میشه به واسطه این که یک حرکته، این یک حرکت، یک حرکت جوهری یک صورت ممتد و کشسان داره، یعنی یک حقیقت کشدار داره. نمی‌چسبه؟ در واقع میگه اون صورت‌هایی که پیاپی میان رو ماده یه حقیقت جوهری واحدی ان که دارن بر یه ماده هیوله اولا جاری میشن، یه وجود ممتد و گسترده. حالا این یا به شکلیه که همین شکل چیزه، همین شکلیه که گفتیم، یعنی از دست میده اون صورت کامل، یعنی عرضیه یا طولیه، پشت سر هم داره میپوشه. این میشه نکته اول، همینگار صورت قبلی میمونه، همین هست دیگه، نکته افزوده ای نداره. بگو های
صورت رابطه ای صورت و کمال چیه؟ صورت همون کمالات نیست، صورت همون کمالات رو
ببین، اصلا ادبیات صورت و ماده یه ادبیاتیه که ماهویه. شما دارید اگه بخواید بگید، میگید که از همون جا هم آخرش اینجوری میشه که صورت ماهویه، صورت که فعلیت رو تأمین میکنه و تمام حقیقت شی به اونه ماهویه. میگه نه دیگه، ما تو اصلا بحث کردیم اینو که صورت اخیر یا فصل اخیر چه فرق میکنه، صورت اخیر فصل اخیر
یه
چیز هم صورت اهم از جنس فصله. رابطه صورت و ماده با جنس فصل چیه؟ کدوم ذهنیه؟
دو نگاه و دو نوع تقرر هستن.
جنس و فصل مفهوم اون صورت ماده خارجی رو میاری به شکل جنس و فصل بروز پیدا میکنه توی فضای مفهومی. خب؟ لذا صورت اخیر دقیق تره تا فصل اخیر. فصل اخیر میشه جا افتاده، ولی صورت اخیر که پدیده رو خارجی بکنه. خب؟ میگه تمام کمالاتش اونجاست، میشه بحثای قبلی. شما چی گفتی؟ صورت رو شخص صورت رو گفتیم ما، شخص صورت نباتیه. خب شخص صورت نباتی، بالاخره اگه این شخص صورت نباتیه که اون جنین کوچولو اینقدیه داره اینو بخواد حفظ کنه، نمیتونه صورت حیوانی رو بپذیره. اساسا صورت شخص اون صورتها تو حرکت جوهری بعد شخص صورت بتونه بره، و یا نه اصلا چرا مثلا این اومده تا این پتوس اومده تا اینجا دیگه نمیتونه حیوان بشه؟ چون این فریز کرده توی توانمند، توی سقف کمالاتی که میخواسته بره، کلا هدف گرفته بود این رو. گفت که یکی از علما بچهش گفت که شما میخواید چی بشه اینا؟ گفت من آنه قایت آمال تارزوت اینه که چی بشی؟ گفت من قایت هم اینه که شهید متحری بشم. بعد حالا این هم قایت خوبیه، به شوفه گفته و گفت با ما میخواستی امیرالمومنین میشیم شدیم، تو اصلا مجرم نمیشی چی میشی. خب یه چنین داستانی. آره حالا دیگه منظور رسون دیگه، یه همش در تاریخ میخوره تا فلسفه، همش نقل دقیق جوکار میگه و داستان
نقل تاریخ یکی شد. ادبیات رفتن به نظرم درست نیست، که یعنی در همینجا که صورت مثلا نباتیگی باید دره تا بزنم،
این صورت این فقط صورت نباتی دارد، این علاوه بر صورت نباتی صورت
نه دو تا صورت، صورت که واحده، دو تا صورت که یک شی نداره. نه ببینید اساساً اینو دقت کنید، این دیگه نکات چیزیه آیه چی، اینو از دست نده. ببینید حتی شما اون صورت قبل، صورت بعدی که میاد اینجوری نیست که اگه اون کمالات رو داره دقیقاً مثل همون قبلی اون کمالات رو داره. یعنی نمو گیاه با نمو حیوان تفاوتش اینه که این نموش هم حیوانیه، یعنی اصلا فصل اخیر میاد همه کمالات رنگ میزنه. یعنی اصلا شما اگر انسانید حستون، یعنی از الان یه دونه مثلا خرگوش داشته باشه یه صحنه رو ببینه با یه انسان رو ببینه، اینجوری نیست که میگیم این خرگوش دید، انسان دید، دید دیگه، دیدن دیدنه که نه، اصلا حس عقلانیه، حتی اون اصلا حسش هم وهمانیه اون، لذا این میاد رنگ میزه. اگر شما فریز بشه، اگه سقف کمالات، اصلا تفاوت این که این تنوعات میاد اینه که اصلا این دورخیز کرده بود که بشه این، یعنی نهایت غایت آمالش این بود که بشه یه گیاه، نمیتونست اصلا قوه بیش از این رو نداشته. کلن هم زودتر هم بالفعل میشن دیگه، یعنی هرچی، لذا مثلا یه دونه مثلا بزغاله اینجا به دنیا میاد 30 ثانیه بعد بلند شده داره راه میره. آلوی بچه به انسان به دنیا میاد پدر. نکته اینه که هرچی قوه بیشتر باشه این خیلی دیرتر فعلیتش کنتره. حتی شعبادی تو این شذرات که اون رو داشتیم گفتیم یه جاش میگه که اصلا علت این که دخترها زودتر به بلوغ میرسن هم همینه. نه این برعکس بود الان. خب نکته دوم اینه که یه حرکت عمومی حرکت عمومی اعراض آقا هست حرکت کلا یه گریزه که باش ادامه نمیدن، گریزه فقط یه نعره میکشن تموم. شما که مدعی روز اون روزه مینیبوس و اینا که نعره کش بودن حرکت عمومی اعراض به تبع جوهر. گفتم اون گفت فردا روزه اتوبوس میخونم تو نیا نتونیم چرا دیدن جوکا همه شما رو بزنید به همه شون یادش میگه که اعراض یادتون علامه میگفت فقط اونجوری نیست که مثلا توی این چهارتا که خودشون سه تاش کردن یکیشو قبول نکردن یعنی بردن زیلون توی اینا حرکت هست، نه توی همه اعراض حرکت هست. یعنی چون حرکت جوهری داریم خب همه اعراض حرکت دارن که اینو بهش میگه حرکت نخستین. این چرا اینجاست؟ نه دیگه این ما در مقولات چهارگانه یا سگانه، چرا یا سگانه؟ چهارگانه یا سگانه؟ خیلی هاش که یکیش میشه دیگه چهارگانه. این رو علامه خودش قبول نکرد دیگه، سگانه میشه مفهم وضع و کیف و کم. خب اینا حرکت در حرکت دارن، این حرکت دوم. یه حرکت اول داریم که اون حرکت همه اعراض به تبع جوهر همه اعراض. الان میگه که با چون حرکت در جوهر داریم، جوهر هم تبع اعراض هم تبع جوهره، پس همه اعراض به تبع جوهر تغییر میکنن. لذا ما میگه همین جایی که نشسته اینم عینش هم داره عوض میشه، چون اصلا خودش داره عوض میشه. مشروط نیست چون حرکت جوهری هم مشروط نیست.
الان چجوری میشه معقولش چی میشه جابجایی عینش در عینش؟
میگه که ما یه حرکت همون نشسته میرویم بود، میگفت میگه جوهرش که تغییر میکنه، جوهر که تغییر میکنه اعراض، ولو این که شما بگی که این مکان خاصش عوض نکرده، میگه این به واسطه اینکه کلن هی داره جدید میشه، این داره عینش هم جدید میشه. یعنی الان این دوباره الان توی این عینه. به تبع جو تغییر جوهر یه حرکتی توی عموم اعراض علامه قبول میکردن تو اون بحثشون که داشتن، میگن الان مثلا مثل این میمونه که الان مثال تقریب بزنش، مثلا شما توی قطار یه موقع نشستین، خب قطار داره میره، خب شما ثابت نشستید ولی شما هم دارید میرید چون قطار داره میره، ولی یه موقع بلند میشید میخواید مثلا برید بوفه، خب شما هم دارید راه میرید، حالا یا شما در جهت قطار راه میرید یا در جهت خلافش راه میرید. یادتونه تو فیزیک چقدر اینو حل و فصل میکردن که این سرعت این نسبت به اون چنده، این چجوریه؟ شما دارید راه میرید، یه حرکت به واسطه کلا قطار داره میره، یه حرکت شما دارید برعکس قطار میرید، این هم یه حرکت دیگه است تو اون حرکت. یه موقع هم نشستید، این تقریب بزنش این میشه. خب میگه دائما فرد جدیدی از عین ما داریم به واسطه اینه که بهش میگیم عین جدید. بله بله، اون میگه حرکت دومه به واسطه این که حرکت جوهری داریم، حرکت اول هم میشون حرکتی که توی خود اعراض به واسطه جوهر هست. این هم نکته دوم نه دیگه، این نیست دیگه، این که میشه حرکت دوم دیگه، این الان میشه حرکت دوم، ولی این میگه که همین الان میگه این اصلا حرکت جوهری میشه الان یا الان، ما حرکت جوهریه. خب میگه الان یه فرد جدید ازش توی مکان هست، الان یه فرد جدید، یه فرد جدید عینا، یه فرد جدید عین، یه فرد جدید عین. خب نکته سوم اینه که سراسر عالم ماده یک حرکت، چرا این مشکل شد؟ سه، سراسر عالم ماده یک حرکت جوهری واحد دارد. کلن این عالم با همه اعراضش و جواهرش و اینا واسه این که یک هیولایی داره که مشترک بین همه ایناست، خب از هیولا تا مجرد محض، خب تا تجرد محض تام میشه، بالفعل میشه. خب این همون جاست که
بذاریم حرکت نخستین،
چی؟
اینو بذاریم نخستین، یعنی در حقیقت سه تا حرکت الان گفتیم دیگه، درسته؟
نه اون دو تا برشه دیگه، اون داشته توی یه حرکت جوهری میگفته، اونجا هم تو اون اگه تو عالم ماده بگی اون هم اگر حرکت جوهری داری میگه این حرکت جوهری همه اعراض این عالم دارن به تبع شغیر میکنن، لذا اونا میشن حرکت نخستین. اگه کلا این اعراض این حرکت دیگه حرکت در حرکت هم انجام بدن دوباره میشه حرکت دوم. خب
مثل یک بدن بدن کلش بدن این جهتی داره، هر کدوم از اعضا هم در زیل اون حرکت باید تعریف شد، این از حیولات ها مجرد وقت بستره برای اون دو حرکت بعدی.
این وحدت موضوع رو اینجا میگیره هیولا، خب بذارید این بحث رو متناش رو بخونیم، این فصل نمونه بیش از این. خب کجا بودیم؟ الفصل الحادی عشر فی تعقیب ما مر فی فصل سابق، اون چیزی که تو فصل قبلی گفتیم رو میخوایم دنبالش کنیم، عنوان نده درکت جوهری. آره ذهب صدر المتعلهین، چون آخر فصل قبلی گفته بود چی؟ گفته حرکت جوهری نداریم دیگه، طبق اون مسیری که حرکته فقط تو این چهار تا مقوله میدونستن، گفت تو بقیه مقولات هم مقوله طرزی هم جوهری حرکت نیست. ذهب صدر المتعلهین رحمه الله الى وقوع الحرکه حرکت فی مقوله الجوهر، صدر المتعلهین به این سمت رفته که حرکت در مقوله جوهر واقع میشه. واستدل علیه به امورن اوزحها، این استدلال کرده بر این حرکت جوهری به اموری که روشنترینش این استدلاله، ان وقوع الحرکت فی المقولات الاربع الارضیه یقضی به وقوعها فی مقوله الجوهر، میگه که وقوع حرکت در اون مقولات چهارگانه عرضی اقتضاء میکنه به وقوع خودش، به وقوعش در اون مقولات عرضی حرکت رو در مقوله جوهر. این میشه ادعا که به حرکت عرضی مقتضی حرکت جوهر هم هست. لأن این دلیلش میشه، لأن الاعراض تابعتون للجوهر مستندتون الیها استناد الفعل الی فاعله، چون که اعراض تابع جوهر هستن، جواهر هستن و مستند هستن به جوهر، مثل استناد فعل به فاعل خودش، رابطه اینجا رابطه فعل و فاعله. فالافعال الجسمانیت و مستندتون الی تباع و صور نوعیه، از اونم افعال جسمانی یعنی تغییراتی که تو جسم انجام میشه مستند هستن به طبیعتها و صور نوعیه. این میشه همون مقدمه دوم که میخواد بگه تغییر در اعراض خب به علت تغییر در طبایع و صور نوعی است. و هی الاسباب الغریبه لها، سبب های غریب این تغییر در اعراض همین طبایع و صور نوعی هستن. و قد تقدمه که همین تو فصل هفتم خوندیم که چی؟ ان سبب الغریب للحرکت امر تدریجی کمثلها، که سبب غریب برای حرکت باید یک امر تدریجی باشه مثل خود حرکت. خب؟ یعنی حالا که حرکت در اعراض داریم و تبایع عاملشون هستن، پس باید تبایع که سبب غریب اینا هستن باید اونا هم متحرک باشن. فتبائو و صور نوعیت و فل اجسام المتحرکت فل کم و الکیف و العین و الوز متغیرتون سیالت الوجود که اعراضها. پس نتیجه این نتیجه است که تبایع و صور نوعیهی که در اجسام متحرک هست، در کم یا کیف یا عین یا وز، اینایی که اجسام متحرک کم و کیف عین وزشون داره تغییر میکنه، اون تبایعی که توشون هست هم متغیرتون سیاله هست، اون هم در حال تغییر و سیال هست. سیالت الوجود مثل چی؟ مثل اعراض این تبایع و صور نوعیه. ولو لازالک لم یتحقق سبب لشیء من هذه الحرکات، اگر اینجوری نباشه سببی برای هیچ کدوم از این حرکات نخواهیم داشت، چون قراره که اگه جوهر ثابت باشه دیگه این اعراض متغیر سبب متغیر نخواهند داشت. اون قاعده که تو فصل هفت خوندیم به هم می‌خوره. و اورد علیه انا ننقل الکلام الی طبیعت المتجدده کیف صدرت عن المبدا الثابت و هی متجددتون. میگه اشکال شده، اشکال اول، اشکال اول چی بود؟ میگیم ما میریم نقل کلام میکنیم به اون طبیعت متجدده که شما گفتید، میگیم این چجوری از یک مبدا ثابتی صادر میشه در حالی که خودش متجدد و متغیره. دیگه بقیش ادامه نمیده، میگه هر چیزی اونجا بگید اینجا هم میگیم دیگه. و عجیب ان به ان الحرکته لما کانت فی جوهره ها و تغییر و تجدد ذاتی اون لها. میگه حرکت موقعی که در جوهر شی باشه تغییر و تجدد ذاتی اون میشه، چون ما گفتیم ذات شی تغییر میکنه و ذاتی و لا یعلل، ذاتی که ذاتی شیء چیز علت نمیخواد. مثلا میگید شوری نمک از کجا اومده؟ میگی شوری نمک ذاتی شه، مثلا این یک ذات شوره، یک ذات تره این آب. اصلا هر جا آب تری دیدیم دنبال آب میگردیم، هر جا شوری دیدیم دنبال نمک میگردیم. فل جائل و انما جعل المتجدد لا انه جعل المتجدد متجددا. میگه جائل متجدد رو جعل کرده، نه این که متجدد رو متجدد کند. میگه اومده وجود متجدد، وجود متغیر، وجود عین تغییر ایجاد کرده، نه این که اومده باشه خودش اومده باشه این تغییر رو تغییر کرده باشه. این یک ذات متغیر ایجاد کرده، اون به استناد ذاتش که وجوده که مشکلی نداره که مستند باشه به جائل و ایجادش کرده باشه، ولی این وجود یک ذاتی داره، یک لازمه ذاتی داره یا ذاتی داره که اون حرکته، این حرکته. بذار اون مشکلی که اونجا داشتیم دیگه، مشکلی تغییر و ربط ثابت و متغیر که پاسخش همین بود که ما ضعف وجودی این وجود ضعیف مثلا فرض کن از درجه 9 به بعد دیگه میشه وجود حرکتی، تا الان ثابته. میگه وجود درجه 2 که مشکل نداره وجود درجه 10 رو صادر بکنه، این وجود درجه 10 به درجه 9 به خاطر ضعفش یه وجود سیال و لغزان میشه و نمیتونی بگیم این ضعف بالایی رو قرار بود که کمالات اینو داشته باشه بالایی، نه اینکه هر ضعف هر چیزی که ناشی از ضعف بود اونم داشته باشه. که مثلا خدا که عقل اول رو صادر میکنه، عقل اول ماهیت داره به خاطر محدودیتش، بنابراین چی بگیم که خب این چون ماهیت داره اونم باید ماهیت داشته باشه؟ اصلا قرار بود این پایینی یک ضعفی داشته باشه و یه نقصی داشته باشه که ناشی از ضعف وجودیه. اشکال دوم و اورد علی انا نوجه استناد الاعراض المتجدده الى طبیعت به هذا الوجه به عینه من غیر حاجت الى جعل طبیعت متجددتن. میگه ما توجیه میکنیم همین که گفتی شما حرف زدید، خب ما این استناد اعراض متجدد و متغیر به طبیعت رو دقیقا به همین وجه به عینه و همین شکلی شما گفتین توجیه میکنیم. چجوری؟ بدون این که نیاز داشته باشیم که یک طبیعت متجدد و متغیر یعنی یک جوهر متغیری جعل بشه. فتجدد ذاتی للعرض المتجدد. تجدد چرا ذاتی جوهر باشه؟ تجدد ذاتی عرض باشه. و طبیعتو جعلت العرض المتجدد ولم تجعل المتجدد متجددا. طبیعت میاد جعل میکنه، قرار میده عرض رو متجدد، عرض رو متجدد میآفرین، همون که گفتی اینو متجدد خلق کرده، این که تجددش رو بهش داده باشه. ولم تجعل المتجدد متجددا، اون همون چیزی که مصداق تجدد این تجدد بود که گفتی جوهره، اینجا میگیم عرضه. خب واجب ان به ان العرضه مستندتون فی وجود آل الجوهره به تابعتون لن. میگه اصلا عرض در وجود خودش مستند و متکیه به جوهره و تابع جوهره، وجود لغیره داره، وجود حلولی داره، اصلا وجود ناعتی داره، صفته. فذاتیتو لابد ان تتم فی الجوهر، ذات لابد است این تو جوهر باشه. این اصلا ذات نداره، ذات فی نفسه نداره، این خودش باید یه جایی باشه. مثلا میگیم میخوایم پیدا کنیم که این حرکت آخرش به کی برمیگرده، میگیم به یه چیزی که خودش آویزونی به یه چیز دیگه است. میگیم خب میگیم به همون چیز دیگه، میگیم حرکت چرا این مثلا هویتش هویت آویزونیه نعتیه. جان چرا؟ از اینجا که نمیشه استفاده کرد. شما اینجا تنها چیزی که اثبات میکنه اینه که این ماده با وجود این که این حرکته میتونه توسط یک مفارقی خلق شه. خب مفارق یعنی اون ذاتی که مجرد تجرد تام داره. همه ذات عقول از جهت تجرد تام داشتن تفاوتی ندارن با ذات واجه. لذا از این جهت چیز نداره. اون موقع شما باید بحثای دیگه بیاری برای این که چرا میگی که سلسله میخوایم تا این یه عقل عاشری مثلا باشه این رو جعل بکنی عالم ماده رو. اون یه چیز دیگه میخواد، این نفع نمیکنه. این میگه که این عالم ماده باید توسط یک عقل مفارقی که اون خودش ثابته و سیال نیست جعل شده باشه. اون موقع شما استدلالای دیگه میارید که ما اینجا سلسله میخوایم، سلسله طولی میخوایم. یکیش مثلا هم قاعده الواحده میگه اصلا جهات کثرت اینقدر نیست که بخواد بتونه این همه کثرت باشه بانی کنه. از اون برم آخرش شدتونه دیگه قاعده الواحد و اینا که خوندیم آخرش اینجوری نمیشد، چون ما کلن یک موجود مستقل داریم، بقیه همه این ربط هستن. لذا اصلا اینجوری نیست که ما با وجود این که سلسله علت و معلولی قائل هستیم خدا رو مثلا بفرستیم بره اونو که قله بگیم تو اون بالا باش کاری نداشته باش با این پایین نباش، چون همه اینا این ربط هستن. لذا اون موجود مطلق و شدید همه اینا رو در نوردیده، دور نمیشه. لذا یعنی با وجود اینکه سلسله رو صدر قبول میکنه، این بحث به مثل اون حالتی که خدا میره همینجوری دور نمیشه، چون همه اینا عین ربط هستن. خب یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل رجل.